Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
به جرات میتونم بگم که هیچ آدمی رو کمالگراتر از استیو جابز ندیدم و نشنیدم. تصور کنید 35 سال پیش تو اواخر دهه 80 میلادی برای مبلمان کارخونه یه شرکت 20 هزار دلار خرج کنی. بعد دفتر شرکت همه جا سفید. دیوارا و پلا همه شیشه‌ای. اصلا عجیب و غریبه. مهمونم که میومد گرونترین و لاکچری ترین آب میوه‌ها رو میذاشتن جلوش. در واقع استیو تو شرکت جدیدش یه آرمان شهر برای خودش درست کرده بود. سلام، من خشایار نور هستم و این 14th اپیزود بایوکسته که توی خرداد 1401 ضبط میشه. تو هر اپیزود بایوکست ما براتون داستان زندگی نامه افراد مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم. تو این اپیزود داستان زندگی استیو جابز، یکی از مشهورترین و خاصترین کارآفرینای جهان رو ادامه میدیم. از استیو جابز میگیم که از اپل اومده بیرون و یه سری شرکت را انداخته. فقط اینو بگم که این سومین اپیزود از سریال استیو جابز بایوکسته. اگر که دوتا اپیزود قبلی این سریال رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم که اول اپیزود 12 و 13 رو بشنوید. خب توی دوتا اپیزود قبل از تولد استیو و از حاشیه‌هاش گفتیم، بعد بزرگ شدنش تو پالو آلتو و علاقهش به کامپیوتر رو تعریف کردیم، بعد رسیدیم به اینجا که توی دوران مدرسه با یه پسر خوره کامپیوتر به اسم استیو وازنیاک آشنا شد. چند سال بعدم استیو پیشنهاد کرد که کامپیوتری که واز برای خودش درست کرده بود و به تولید انبوه برسونه. جابز و واز اینطوری شرکت به اسم اپل تأسیس کردن، تونستن اولین کامپیوترشون رو بفروشن. بعد در ادامه شرکت اپل چند مدل کامپیوتر دیگه ساخت و کم کم اسمش افتاد سر زبونا. استیو یه پروژه بزرگ به اسم مکینتاش رو تو شرکت به سرانجام رسوند، توی کنفرانس جالب ازش رونمایی کرد، اما یه سری مسائل بعد از این کنفرانس اتفاق افتاد که باعث شد بین استیو و مدیر عامل شرکت اختلاف به وجود بیاد و استیو مجبور به ترک اپل بشه، اونم به دست مدیر عاملی که خودش اونو استخدام کرده بود. حالا تو این اپیزود می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که استیو بیرون از اپل چیکارا کرد. اسپانسر سریال استیو جابز بایوکست بارجیله. بارجیل یه فروشگاه آنلاین آجیل و خشکباره. اما محصولای بارجیل فقط به آجیل و خشکبار خلاصه نمیشه. تو قسمت قبل از این گفتم که بارجیل کمکمون میکنه که بتونیم برای کسایی که نه دوست صمیمی مونن نه خیلی ازمون دورن یه هدیه خاص بخریم. حالا میخوام در مورد یه سری محصول خاص دیگه از بارجیل صحبت کنم. دیدین این گردوهایی که سالم از پوستشون اومده بیرون چقدر خوبه؟ من خودم همیشه درگیر این مسئله هم که بتونم مغز گردو رو سالم در بیارم، ولی نمیشه. بعضی موقعا گردو کاملا خورد میشه، تقریبا هیچ استفاده نمیشه ازش کرد. حالا بارجیل واسه آسون کردن اینجور مشکلات اومده یه سری محصول تولید کرده، اسم دستبندیشو گذاشته لوازم کاربردی. تو این دستبندی از فندق شکن و گردو شکن گرفته تا سرتاس و کاسه و آسان ریز رو دور هم جمع کرده، هر چی که یه نسبتی به آجیل داره و کار ما رو آسون میکنه. یه چیز دیگه هم بگم و بریم سراغ اپیزودمون. بارجیل برای اونه که تا آخر این اپیزود همراهمون باشن یه پیشنهاد ویژه داره. خب گفتیم که هیئت مدیره اپل و در رأسش مدیر عاملش برای این که از بحران بیان بیرون اختیارات استیو جابز رو کم کردن، یه جورایی از شرکت بیرونش کردن، شرکتی که خودش تأسیس کرده بود. حالا ما فعلا خیلی کاری به این نداریم که تو دوری استیو چی به اپل گذشت. الان میخوایم بیشتر از این صحبت کنیم که به استیو چی گذشت تو دوری از اپل. چیزی که پذیرشش برای استیو خیلی سخت بود این بود که اپل الان در اختیار مدیر عاملی بود که خودش انتخاب کرده بود. کسی که خودش اصلا نمیخواست بیاد، داشت ناز میکرد. استیو رفت اصرار کرد، باهاش صحبت کرد، برداشت اووردش، یعنی جان اسکالی. استیو اعتقاد داشت هیئت مدیره نباید این مدلی بین اون و اسکالی یکی رو انتخاب میکرد، بعد جدا جدا در مورد سرنوشتشون تصمیم میگرفتن. ولی خب به هر حال اتفاقی بود که افتاده بود دیگه. استیو بعد یکم استراحت میکرد تا ذهنش باز بشه، فکر کنه میخواد چیکار کنه. تصمیم گرفت برای این که حال و هواش عوض بشه یه سر بره اروپا یه چرخی بزنه. رفت پاریس، بعد رفت ایتالیا، بعدم رفت مسکو. از سفر که برگشت وقت ایده پردازی جدید بود. دنبال یه خلایی میگشت تا بتونه با یه نوآوری پرش کنه. پولش هم که داشت، فقط بعد ایده مشخص میشد. یکی از چیزایی که یکی دو سالی بود نظرش رو جلب کرده بود این بود که محققای دانشگاهی یه کامپیوتر مناسب و قوی برای تحقیقاشون نداشتن. یه کامپیوتر شخصی با قدرت زیاد لازم بود. با چند تاشون هم صحبت کرده بود، حتی تو اپل هم یه پروژه جدید برای همچین هدفی تعریف کرده بود. اسمش رو گذاشته بودن بیگ مک. اما از اپل که اومد بیرون، اپلیا پروژه بیگ مک رو کنسل کردن. حالا تو آگست 1985 وقتی که استیو از سفر اروپاش برگشت، یه روز داشت با یکی از متخصصای زیست شیمی دانشگاه استنفورد حرف می‌زد. ازش پرسید که چرا فرآینداتون رو کامپیوتر شبیه‌سازی نمی‌کنید؟ طرف جواب داد چون کامپیوترهایی که بتونن همچین کاری رو بکنن یا اصلا نیستن یا اگرم باشن خیلی گرونن. اینو که گفت استیو یاد فکراش در مورد پروژه بیگ مک افتاد. انگار یه جرقه‌ای تو ذهنش خورد. با خوش گفت این همون خلاییه که دنبالش بودم. یه کامپیوتر قوی با قیمت مناسب برای کارهای دانشگاهی. اینطوری شد که رفت سراغ جمع کردن تیم برای این پروژه جدیدش. احتمالا همه ما سر این موضوع با هم توافق داریم که استیو جابز یه نابغه بوده. اثر این نبوغ هم به راحتی توی محصولات اپل و فعالیت‌های دیگه‌اش دیده میشه. اما دقت دارید که ما چجوری داریم این نبوغ رو تشخیص میدیم؟ مثلا اگه ما چند تا تابلوی نقاشی ببینیم، بازم میتونیم بگیم که نقاش کدومش نابغه بوده؟ احتمالاً نه، چون ما نسبت به محصولای اپل و محصولای مشابه شناخت داریم، اما در مورد نقاشی‌های شاهکار تاریخ که همچین اطلاعاتی نداریم. موسیقی هم همینه. مثلا شنیدیم که باخ و بتهوون و موزارت و اینا نابغه بودن. اما واقعا اگه الان یه مثلا موسیقی پخش بشه میتونیم تشخیص بدیم که این اثر کدوم یکی از این هنرمنداست؟ خب احتمالاً نه، چون شناخت نداریم از سبک کارشون. شناخت پدیده‌ها باعث میشه که بفهمیمشون، خوب و بد و معمولیشون رو تشخیص بدیم، در نهایت هم لذت عمیق‌تری ازشون ببریم. من پیشنهاد میکنم که شروع کنیم موسیقی رو بشناسیم. دنیای موسیقی پر از نابغه هایی که آثارشون میتونن ما رو شگفت زده کنن، فقط اگه بشناسیمشون. خونیاگر رو دنبال کنید، موسیقی رو وارد زندگیتون کنید و ازش لذت ببرید. با کد تخفیف بایوکست هم میتونید تو خرید دوره‌های آموزشی سایت خونیاگر 20% تخفیف بگیرید. اسپانسر سریال استیو جابز بایوکست، خونیاگر.com. همزمان تو همین چند ماهی که استیو از اپل اومده بود بیرون بیکار بود، چند از مهندسای اپل بهش زنگ می‌زدن، میومدن میدیدنش، اینا بهش میگفتن آقا بیا یه کار جدید راه بنداز، ما میایم. اینجا خیلی وضعیت خوبی نداره، راحت نیستیم تو اپل. حالا که وقت جمع کردن تیم بود، استیو رفت سراغ همین کارمندای ناراضی اپل. بهشون گفت که خب من نگفتین که یه کار جدیدی شروع کن ما میایم. خب الان یه کار جدید شروع کردم، پاشین بیاین. ولی خب نمیشد که همطوری اینا رو ورداره بیاره تو شرکت خودش. از نظر قانونی داستان میشد. باشون صحبت کرد، قرار شد که اینا برن استعفا بدن، همزمان استیو هم بره با هیئت مدیره صحبت کنه، راضیشون کنه. چون استیو هنوز اسمن رئیس هیئت مدیره اپل بود. ولی خب بعد اون داستانی که پیش اومده بود دیگه نرفته بود تو جلسه ها، شرکت نکرده بود. زنگ زد به جان اسکالی، همون مدیر عامل وقت اپل. گفت میخواد آخر جلسه بعدی صحبتی با اعضا بکنه و نگفت موضوع صحبتش چیه. اسکالی یکم ترسید، فکر کرد که استیو میخواد به خاطر اتفاقایی که افتاده بود دوباره داستان درست کنه. ولی خب میگم استیو رئیس هیئت مدیره بود، به هر حال حق داشت بیاد حرفشو بزنه دیگه. اسکالی نمیتونست بگه نه نباید بیای. که گفت اوکی مشکل نداره، من هماهنگ میکنم، تو بیا صحبت کن. جلسه برگزار شد و آخرش استیو پا شد تا حرفشو بزنه و صحبتشو انجام بده. گفت میخواد از هیئت مدیره اپل کنارگیری کنه، یه کار مستقل شروع کنه، چون که الان حدوداً 30 سالشه، حس میکنه باید به زندگی خودش برسه. بعد هدفشو توضیح داد. گفت میخوام یه شرکت جدید تأسیس کنم، کامپیوترهای قوی خوش قیمت برای بازار تحصیلات عالی بسازم. اعضای هیئت مدیره که اینو شنیدن جا خوردن، چون میتونست با اهداف شرکت تداخل داشته باشه، بازارشون رو خراب کنه. استیو دید قیافه های اینا برگشت، سریع اضافه کرد که نگران نباشید، رقیب اپل نمیشه. فقط برای شروع کار چند تا از مهندسای معمولی شرکت نه ارشداشو، چند تا از معمولی ها رو میخوام. کسایی هم میبرم که خودشون از شرایط راضی نیستن، خودشون میخوان استعفا بدن. آخر حرفاش هم گفت امیدوارم یه روزی اپل بخواد حق امتیاز پخش محصول جدیدمو بخره، یا اینکه مثلا برعکس امتیاز استفاده از سیستم عامل مکینتاشو بهمون بفروشه. این حرفا رو که زد، هیئت مدیره یکم از اون حالت گاردی که گرفته بودن اومدن پایین. گفتن باشه، لیست کسایی که میخوای بده، بررسی میکنیم بهت خبر میدیم. استیو هم اسم اون 5 نفری که میخواست و توی نامه رسمی نوشت، داد به اسکالی. اسکالی نگاهی به لیست کرد، گفت استیو تو گفتی مهندسای معمولی، نه اصلا مهندسای معمولی نیستن، ارشدا رو برداشتی. استیو هم جواب داد به هر حال فرقی نمیکنه، اینا خودشون هم میخواستن استعفا بدن. در واقع اعتقادش این بود که اینا شاید به لحاظ سطح دانش چند تا مهندس معمولی نباشن، ولی نه اعضای تیم اسکالی بودن، نه مثلا مدیر یه بخشی از شرکت. ولی از اون طرف اسکالینا اعتقاد داشتن که استیو رفته اول با اینا صحبت کرده که استعفا بدن، بعد اومده موضوع رو تو جلسه هیئت مدیره مطرح کرده. میگفتن به هر حال اینا یه سری اطلاعات پروژه‌های شرکت رو دارن. حس می‌کردن استیو فریبشون داده، الکی گفته که مهندسای معمولی رو میبره. به هر حال برداشتشون یه جورای خیانت بود، بخاطر همین تصمیم گرفتن که موضوع رو علنی کنن. چند روز بعد تو روزنامه‌ها یه بیانیه از طرف اپل چاپ شد. توش نوشته بودن استیو جابز در جهت مخالفت با ادعایش مبنی بر عدم جذب کارمندان کلیدی اپل برای تأسیس شرکت عمل کرده. در ادامهش هم نوشته بودن ما در حال ارزیابی اقدام مقتضی هستیم. بیانیه رو کی نوشته بود؟ مایک مارکولا، همون سرمایه گذار اولی که ستایی با استیو جابز و استیو وازنیاک اپل رو تأسیس کرده بودن. استیو لیستو تحویل داده بود، منتظر بود که اینا خبر بدن. داشت باز خوش کارهای دیگر رو میکرد. بیانیه اپل رو که خون قشنگ جا خورد. تصمیم گرفت جواب این حرکت رو بده. میخواست یه مصاحبه تصویری بکنه، حسابی از خجالتشون در بیاد. ولی باش صحبت کردن، منصرفش کردن. بالاخره یه استفانامه رسمی از اپل نوشت، رفت تحویل مارکولا دادش، اومد بیرون. اما اپلیا بی خیال قضیه نشدن. به اتهام نقض شرایط امانتداری ازش شکایت کردن. میگفتن خود استیو و کارمندایی که برده یه سری از اسرار محصولات آینده اپل رو داشتن که با خودشون بردن. یعنی در واقع میگفتن اینا اون اسرار رو بردن تا تو اون شرکت جدید اجراش کنن. جالبه حالا اینا اینقدر گارد گرفته بودن نسبت به استیو، چون همون اول که استیو تو جلسه هیئت مدیره مطرح کرد که میخوام برم و میخوام یه شرکت جدید بزنم، هیئت مدیره دوست نداشتن که استیو کامل از اپل بره. میخواستن حداقل تو هیئت مدیره داشته باشنش. بهش گفتن که بیا ما 10% از سهام این شرکت جدیدتو میخریم که همچنان بمونی اینجا. استیو ولی قبول نکرد، ترجیح داد دیگه کامل مستقل باشه. ولی خب این داستان کارمندا رو که وسط کشید دیگه کلا خیلی شاخ به شاخ شدن و بازی عوض شده اصلا. کلی داستان و جار و جنجال داشتن، ولی بالاخره یه سال بعد تو سال 1986 با هم توافق کردن، اپل از شکایتش کوتاه اومد. استیو هم قول داد که کامپیوتر جدیدشو برای استفاده خونگی توسعه نده، سیستم عاملش هم موازی با سیستم عامل اپل کار نکنه که تعارض خاصی با هم نداشته باشن. استیو اون موقع 11% از سهام اپل رو داشت، ارزشش میشد حدود 100 میلیون دلار. این اتفاقا که افتاد، تصمیم گرفت که همه سهامش رو بفروشه. 6.5 میلیون سهم داشت. اینا رو تو مدت 5 ماه همه رو گذاشت واسه فروش. فقط یه دونه تک سهم نگه داشت که مثلا اجازه داشته باشه تو جلسه های سالانه سهامدارای اپل بره حاضر باشه که بدونه مثلا چه خبره، اینا دارن چیکار میکنن نزدیک.
Tell us about your departure from Apple.
Oh, it was very painful. I'm not even sure I want to talk about it. What can I say? I hired the wrong guy.
That was Scully?
Yeah. He destroyed everything I'd spent 10 years working for. He basically got on a rocket ship that was about to leave the pad, and the rocket ship left the pad, and it kind of went to his head. He got confused and thought that he built the rocket ship. And then he kind of sort of changed their trajectory so that it was inevitably going to crash into the ground.
حالا با بیرون اومدن قطعی و کامل از اپل وقت شروع شرکت جدید بود. استیو اسم شرکت جدیدش رو گذاشت Next Computers. اینجا این فرصت رو داشت که بدون مزاحمت کسی خودش هر کار دلش میخواد بکنه. حالا وقت اجرای اون کمالگرایی مورد علاقش بود. قبلن گیر سرمایه بود. این نیاز به سرمایه باعث میشد که مجبور بشه یه سری دیگر هم بیاره تو تیم مدیریت. بعد حالا تصمیمات اونام اهمیت پیدا میکرد. ولی حالا که دیگه سرمایه رو خودش داشت، هیچ کس دیگه هم نبود که بخواد نظر بده. پس میخواست از نظر خودش واقعاً بهترین کامپیوتر به معنی واقعی کلمه رو بسازه. در مورد کمالگرایی استیو خیلی گفتیم. ولی یه خصوصیت دیگه‌ای که داشت این بود که مثلا یه ایده خاص که به ذهنش میرسید دیگه بعد اجراش میکرد. حالا یکی از چیزای این مدلی که استیو کلید کرده بود روش این بود که میخواست هویت بصری نکست مکعب باشه. همه چیش. دلیلش چی بود؟ به خاطر اینکه اسم کرد مکعب ساده و کامله. اولین چیزم لوگوی شرکت بود. رفت دنبال یکی از خفن‌ترین طراحای گرافیکی که میشناخت تا بده براش لوگو طراحی کنه. پاول رند یه طراح گرافیک 71 ساله خیلی قدیمی و کارکشته بود. بعضی از معروف‌ترین لوگوهای اون زمانو طراحی کرده بود. IBM, UPS, ABC, وستینگهاوس، همچین برندهایی. استیو رفت باهاش صحبت کرد که بیا لوگوی نکس هم طراحی کن. ولی آیه رند گفت چون که تحت قرار داده با IBM نمیتونه بره با یه شرکت کامپیوتر دیگه کار کنه. استیو ولی این حرفا حالیش نبود. همون لحظه تلفن رو برداشت، زنگ زد IBM که با مدیر عاملشون صحبت کنه، ازش اجازه بگیره. اونور گفتن که مدیر عامل نیست، رفته خارج از شهر. گفت خب به هر حال یه جانشین داره تو اون شرکت دیگه، وصل کنید به همون. وصل کردن به نایب رئیس شرکت. استیو بهش گفت ببین داستان اینطوریه، این کارمندتون رند و دو روز به ما قرض بدین برامون یه لوگو میخواد طراحی کنه. دف گفت نه خب نمیشه دیگه، درست نیست همچین کاری که با شرکت همکار نباید کار کنه، تو قراردادش هم اومده. استیو گفت یعنی چی نمیشه؟ من میخواد چیکار کنه؟ یه لوگو دیگه، کار دیگه نداریم باش که. نایب رئیس گفت خب حالا بذار فکرامو بکنم خبر میدم. استیو هم گفت باشه، پس دوباره زنگ میزنم. چند ساعت بعد دوباره زنگ زد. آقا فکراتو کردی؟ طرف گفت بابا چه خبرته؟ بذار دو روز بگذره، بذار یکم فکر کنم، مشورت کنیم، خبر میدم بهت. استیو گفت یعنی چی دو روز بگذره؟ عجله دارم بابا، انگار میخواد چه تصمیمی بگیری. طرف دو روز پیچون، ولی آخر دید نه، این استیو جابز بی خیال نمیشه، همه زنگ میزنه. آخر گفت باشه، اوکی، مشکلی نداره. پاول رند رفت پالو آلتو پیش استیو. چند ساعت با هم پیاده روی کردن. استیو ایده هاشو برای رند گفت. رندم تصمیم گرفت یه لوگو طراحی کنه که اونم حس مکعب بده. استیو گفت خب باشه، پس چند تا تر بزن بیار در موردش صحبت میکنیم. بعد رند گفت که نه خیر، اشتباه نکن، من سیستم کارم اینطوری نیست که برم چند تا تر بزنم بعد بیای از هزار جاش ایراد بگیری، بعد بشینیم روش فکر کنیم، بعد بگی اینشو عوض کن، اونشو فلان کن. از این چیزا نداریم. یه تر میزنم، تحویلت میدم، شما هم پول منو میدی، اگه خوشت اومد استفاده میکنی، خوشت نیومدم میندازیش دور، میری دوباره یه تر راه دیگه. استاد سنشون بالا بوده، کلن حوصله بحث با این جوونا رو نداشتن. یعنی شما فکر کن طرف با استیو جابز اینطوری صحبت کرده. استیو هم دیگه دید این همه رو انداخته به نایب رئیسه، بعد اینو از اونور مملکت کشونده پالو آلتو، حالا بگه نه نمیخوام. گفت باشه، حالا چرا میشه این لوگویی که میخوای طراحی کنی؟ گفت 100,000. استیو گفت چی؟ 100,000 به ریال داری میگی یا به تومن؟ 100,000 دلار چه خبره؟ اون زمان تقریبا میشد با این 100,000 دلار یه خونه خرید. رند گفت آره دیگه، قیمت همینه، میخوای انجام بدم یا نه؟ گفت باشه، مشکل نیست، انجام بده. دو هفته بعد رند برگشت پالو آلتو، یه دفترچه باش بود که کل فرایند طراحی لوگوشو توش آورده بود. دفترچه داد به استیو. لوگویی که طراحی کرده بود یه مکعب بود که حروف نکس هر کدوم با یه رنگ متفاوتی توش نوشته شده بود. حالا انگار همه منتظر بودن که استیو نظرشو بگه. شاهکار یا آشغال؟ همیشه اینجوری نظر میداد دیگه، یا به یه چیزی میگفت شاهکاره یا اونگو آشغاله، ورزش دور. ولی خب استیو 100,000 دلار برای همچین دفترچه پول داده بود. البته خوشش هم اومد، فقط یه ایراد خیلی کوچیک گرفت. گفت پاول این رنگ زرد ای نمیشه یکم روشن‌تر بشه؟ رن یه نگاه بهش کرد، مشتشو کوبید رو میز، گفت که قرارمونو یاد رفت. 50 ساله دارم تو این حوزه کار میکنم، خودم میدونم چی بهتره. همینه دیگه، هیچ تغییری نمیدیم توش. استیو هم دید دیگه این اینجوری میگه، هیچی نگفت. گفت باش، اوکی، دست درد نکنه. پاول رند فقط یه لوگو نکشیده بود، یه هویت بصری برای نکس طراحی کرده بود. حالا حتی نوشتار اسم شرکت هم عوض شده بود. این نکس اینطوری شده بود که از 4 تا حرفش همه به صورت بزرگ نوشته شده بودن، به جز ایش که کوچیک بود. یعنی ان و ایکس و تیش بزرگ بود، ایش کوچیک بود. حالا لوگوشو ببینید متوجه میشید منظورم. بعد همونطور که گفتم هر کدومش هم یه رنگ بود دیگه. این یه هویت 100,000 دلاری بود برای شروع یه دوره تازه برای استیو. شروع یه سری دغدغه جدید. فارغ از سردردی به اسم اپل که هر روز توش دعوا و بحث و جدل بود.
And we decided we wanted to start a company that had a lot to do with education, and in particular, higher education, colleges and universities. So what our vision is that there's a revolution in software going on now on college and university campuses. And it has to do with providing two types of breakthrough software. One is called simulated learning environments. You can't give a student in physics a linear accelerator. You can't give a student in biology a $5 million recombinant DNA laboratory, but you can simulate those things. You can simulate them on a very powerful computer. And it is not possible for students to afford these things. It is not possible for most faculty members to afford these things. What we do best, which is to find really great technology and pull it down to a price point that's affordable to people. If we can do the same thing for this type of computer, which is maybe 10 times as powerful as a personal computer, that we did for personal computers, then I think we can make a real difference in the way the learning experience happens in the next 5 years. And that's what we're trying to do.
حالا بعد اون مسئله مکعب تو محصول اصلی نکسم اجرا میشد. استیوی طراح آلمانی که برای اپل طراحی میکرد و تونست هر جور شده بیاره تو نکست، ازش خواست یه کیس مکعب برای کامپیوتر نکست طراحی کنه. اعتقاد داشت مکعب باید طوری باشه که همه ی ابعادش یکسان باشه، یعنی واقعا مکعب ضلع 90 درجه. میخواست طراحیش خاص باشه، جلب توجه کنه. حالا با این طراحی کیس باید بردام از اول طراحی میشدن، همه چیز باید عوض میشد. استیو واقعا میخواست کامپیوتر رو از نو طراحی کنه. این ایده مکعب قشنگ همه چیز رو تو درد سر انداخته بود. اصلا تولید خود کیس داستان داشت. جعبه کیس رو نمیشد دقیقا با 90 درجه تولید کرد، چون از قالبش در نمیومد. بعد یه قالب خاص برای تولیدش میساختن. 650 هزار دلار هزینه کردن تا بتونن این قالبای خاص رو درست کنن که دیواره های کیس رو جدا از هم تولید کنن. حالا سر تولید این قالب هم داستان داشتن. کوچکترین خطی رو بدنه به وجود می اومد، استیو پا می شد می رفت شیکاگو پیش قالب سازه. بهشون گفت کل قالب رو بعد از اول بسازی. مجبورشون کرد یه دستگاه پرداختکاری بخرن تا قالبشون کاملا صاف و صیقلی باشه، هیچ خطی رو محصول نندازه. بعد جنس بدنه کیس هم از آلیاژ منیزیوم با رنگ مشکی مات انتخاب کرده بود. یه جنسی که خیلی راحت تو تولید روش لکه می افتاد. ولی دیگه انتخاب استیو بود دیگه، میخواست حتما این شکلی باشه. کاملا قابل حدسه که این وسواس افراطی تو بهترین بودن توی داخل کیس هم پابرجا بود. اولش اومد گفت که میخوام پردازندمون اختصاصی باشه، بعد پردازنده خودمون رو درست کنیم. یه سه شرایط هم گذاشت که پردازندمون باید فلان باشه و پهمان باشه و بعد هی همین خواستهاشو عوض میکرد، کار مهندسار سخت‌تر میکرد. خلاصه چند ماه وقت مهندسار گرفت، آخر دید که واقعا همچین چیزی نشدنیه، بی خیال شد. قرار شد از همون پردازندهایی که تو بازار بود استفاده کنند. یا مثلا به مهندساش گیر میداد که پیچ و مهره هایی که توی سیستم داخل کیس میخواید جا بذارید بعد همون رنگ بدنه بیرونی باشه، که اگه یه وقتی یکی خواست بازش کنه، تعمیرش کنه، توشو که ببینه مثلا چه میدونم برگاش بریزه. میگفت ترجیح میدم وقتی طرف بازش میکنه دیدن همچین محصولی کیف کنه. حالا انگار اصلا چند نفر میخواستن این کیس رو باز کنن، تعمیر کنن. اصلا احتمالش خیلی کم بود، ولی استیو جابز دیگه به این چیزا هم گیر میداد. بعد اصرارم داشت که محصولشون بعد 18 ماه آماده بشه، یعنی تا وسطای 1986. مهندس شرکت میگفتن اصلا همچین چیزی امکان نداره، 3 سال حداقل طول میکشه. استیو میگفت نه، 3 سال زیاده، باید زودتر انجامش بدید. این کمالگرایی فقط بحث طراحی محصول نبوده، تو طراحی داخلی شرکت و کارخونم اون کمالگراییشو تزریق کرده بود. وضعیت تو کارخونه واقعا عجیب بود. خط تولیدشون بعد یه مدل خاصی میبود. اصرار داشت که کارخونه هم باید تمام اتوماتیک باشه. دستگاه توی خط مونتاژ 50 متری باشن تا وقتی که توی راهروی کارخونه نگاهشون میکنی قشنگ تر باشن. صفحه مدارا از یه طرف وارد بشن، 20 دقیقه بعد از اون طرف بدون دخالت دست، بدون دخالت هیچ انسانی بیان بیرون. بعد صندلیا رو از جنس چرم گرفته بودن، چرم اعلی. 20,000 دلار فقط برای این صندلیا خرج کرده بود. رنگ دیوارا رو چند بار عوض کردن، هی رنگ می‌زدن، هی استیو نمی‌پسندید، میگه نه این رنگش اونی که من می‌خواستم نشد. یعنی دیگه کمالگرایی در حد فوق افراطی. برعکس اون داستان جف بزوس مدیر آمازون که یه در برداشت، 4 تا پایه وصل کرد بهش، یه میزی ساخت، کارو شروع کردن. توی اپیزود 5 داستانشو تعریف کردیم. فرهنگ سازمانی هم که استیو دونکس درست کرده بود با اپل فرق میکرد. انگار تو 31-32 سالگی تجربه بیشتری برای اداره یه شرکت و تیما داشت. سعی کرد شرایط رفاهی بهتری برای کارکناش در نظر بگیره که تمام تمرکز کارمندا بره رو تولید محصول بهتر. حتی بهشون نمیگفت کارمند، به جای اینکه کارمند استخدام کنه، از افراد دعوت میکرد که عضوی از جامعه یا کامیونیتی نکست بشن. بعد حقوقاشون هم یه مدل خاصی بود. مثلا اگه کسی تا سال 1986 عضو این کامیونیتی نکست شده بود، حقوقش میشد سالانه 75,000 دلار. اگه بعد از اون زمان عضو شده بود، میشد سالی 50,000 تا. بعد نکته جالبش این بود که این اعضای نکست حقوق یه ماه بعدشون رو پیش پیش میگرفتن، که همچین چیزی اون زمان خیلی ایده جدیدی بود. تقریبا هیچ شرکتی همچین کاری نمیکرد. بعد یه سری مزایای دیگه هم داشتن، مثلا برای زوجا یه سری بیمه های خدمات درمانی میدادن، اونم هر زوجی، نه فقط زوجای ازدواج کرده و رسمی، هر کسی که پارتنر داشت. حتی اگه پارتنرش جنس مخالف نبودم، بازم به عنوان زوج در نظرشون میگرفتن و هر دوتاشون بیمه میدادن. خلاصه این که استیو فهمیده بود چقدر نگهداری درست از منابع انسانی مهمه و تو خروجی کار شرکت یا همون محصول تأثیر داره. ولی مسئله این بود که با وجود همچین اوضاعی، کلن خرج و مخارج تو شرکت خیلی بالا بود، چون میخواست همه چیز به بهترین حالت خودش باشه دیگه. بعد خب گفتم دیگه، سرمایه گذار شرکت هم فقط خودش بود، منابع مالیش که بی نهایت نبود، کلی هم ولخرجی داشتن. بیل گیتس مدیر اون زمان مایکروسافت تعریف میکنه، میگه رفته بودم نکس، یه آب هویج بهم دادن که احتمالا گرونترین آب هویجی بود که تو عمرم خوردم. بعد از اونم دیگه همچین چیزی نخوردم. بعد خب بیل گیتس اصلا از اول خانواده ثروتمندی داشته، خودش هم همچین وضعش بد نبوده اون موقع. یعنی همچین آدمی داره همچین حرفی رو میزنه. گیتس میگه این ریخت و پاشی که جابز توی نکست کرده بود توی شرکت تکنولوژی یا حتی غیر تکنولوژی دیگه هم ندیدم. همچین وضعیتی بوده به هر حال. مهمونا رو دعوت میکرد، نیم ساعت میشوندشون سیستم و اینا رو ببینن، بعد پذیرایی خفن میکردن ازشون که برای سرمایه گذاری و همکاری نرم بشن. یعنی این ظاهر خفن روشون تأثیر مثبت بذاره، فکر کنن الان چه اتفاق شگرفی داره تو این شرکت میفته. خب طبیعتاً با این وضع خرج کردن ها، کم کم استیو دید سرمایهش داره تموم میشه. 7,000,000 دلار خرج کرده بود، هنوز هیچ محصولی آماده نشده بود. افتاد دنبال سرمایه گذار. اما خب شرکتی که فقط ظاهر داره و هیچ محصولی هنوز ارائه نداده، خب مشخصه که سرمایه گذار خاصی هم پیدا نمیکنه. به چند جای مختلف سپرد که شاید بتونه چند درصد از سهام شرکت رو به یه نفر یا یه VC بده، یه سرمایه بگیره. چند وقتی دنبال بود که در کمال ناباوری یه روز یکی باش تماس گرفت. بهش گفت هر موقع به سرمایه احتیاج داشتی رو من حساب کن. حال طرف کی بود؟ یه نفری بود به اسم راس پروت. یا آقای پروت چند سال پیش یه شرکت الکترونیکی تأسیس کرده بود، بعداً 2.4 میلیارد دلار فروخته بودش به جنرال موتورز. یه پولی اومده بود دستش. ولی یه حسرت داشت. سال 1979 با بیل گیتس صحبت کرده بود، ولی با اینکه پولشو داشت، حاضر نشده بود رو مایکروسافت سرمایه گذاری کنه. بعد حالا ارزش مایکروسافت شده بود 1 میلیارد دلار، حس میکرد که خیلی ضرر کرده. فکر میکرد با این سرمایه گذاری تو نکست میتونه اون اشتباه قبلیشو جبران کنه. داشت برنامه تلویزیونی میدید، توش در مورد درخواست سرمایه گذاری جاب صحبت شد. تصمیم گرفت که این دفعه دیگه فرصت رو از دست نده. بلافاصله گوشی رو برداشت، زنگ زد به استیو، همون که گفتم و گفت دیگه، گفت هر موقع به سرمایه احتیاج داشتی رو من حساب کن. همدیگر رو دیدن و با هم صحبت کردن و اینا، پروت 16% از سهام نکس و 20 میلیون دلار خرید. بعد حضورش یه مشوق کامل برای استیو و نکست بود. هم از نظر مالی هم از نظر روحی خیلی بهشون کمک کرد. اما قبل‌تر اشاره کردم که بیل گیتس پا شده بود رفته بود دفتر نکست. داستان این بود که حالا برای این کامپیوتر جدید بعد یه سیستم عامل جدیدم طراحی می‌شد. چون مکینتاش که برای اپل بود نمی‌شد ازش استفاده کرد. ویندوز هم که خیلی تازه بود، اصلا اینا قصد نداشتن که از ویندوز روی کامپیوترشون استفاده کنن. پس افتادن دنبال طراحی سیستم عامل جدید. اسم این سیستم عاملشون رو گذاشتن نکست استپ. به معنی قدم بعدی یا یه همچین چیزی. استیو و رفقا تو این سیستم عامل هم نوآوری‌های زیادی کردن. مثلا تونستن درگ اند دراپ رو خیلی خوب روش پیاده کنن. قبلا هم همچین چیزی بود، ولی توی نکست استپ وقتی که یه پنجره رو می‌گرفتی می‌کشیدی این طرف اون طرف، یه حس متفاوتی بهت میداد. یکی از دلایلی هم که تونستن این کارو خیلی خوب اجرا کنن، رفرش ریت اون مانیتوری بود که استفاده می‌کردن. یا مثلا اولین مرورگر وب و اولین اپ استور روی همین نکست استپ ابداع شد. یه کار مهم دیگه‌ای هم که کردن این بود که یه ابزارایی رو طراحی کردن که توسعه نرم افزار رو راحت تر میکرد. نکست استپ احتمالاً اولین سیستم عاملی بود که کتابای دیجیتالی روش پیدا میشد. استیو و همکارش پاشدن رفتن آکسفورد با $2000 امتیاز استفاده انحصاری از آثار شکسپیر و لغتنامه آکسفورد رو گرفتن. اینطوری انگار اولین کتابای الکترونیک جهان متولد شدن. اما این سیستم عامله نیاز به یه سری نرم افزار داشت که بشه باش کار کرد. اینجا بود که استیو دوباره رفت سراغ بیل گیتس. اون موقع کار اصلی مایکروسافت این بود که برای سیستم عاملای مختلف برنامه می‌نوشتن. ویندوز هم عرضه کرده بودن، ولی هنوز خیلی مونده بود تا ویندوز بشه مهمترین محصول مایکروسافت. هنوز کارشون تولید نرم افزار جانبی بود. در واقع سر نرم افزار اختصاصی مکینتاش هم همین گیتس اینا نوشته بودن. اما وقتی که استیو با کلی ذوق و شوق اومد پیش بیل گیتس بهش گفت که بیل یادت با هم مک رو انداختیم و برای جفتمون خوب شد، حالا بیا برای نکست هم همین کارو بکنیم، کلی به نفعته. گیتس اون موقع خیلی درگیر ویندوز شده بود، داشت خیلی بزرگتر فکر میکرد. با خوش گفت که باز این استیو میخواد یه سیستم عامل جدید بسازه، میگه برام نرم افزار اختصاصی بنویس. چه کاری هستن؟ چه اشکالی داره یه نرم افزار بنویسیم که همه جا اجرا بشه، همه بتونن استفاده کنن؟ نمیخواست وقت و سرمایه بذاره نرم افزار اختصاصی درست کنه، اونم برای کامپیوتری که اصلا از آیندهش مطمئن نبود. بعد اصلا کلا خیلی هم با نکست و کامپیوترش و سیستم عاملش حال نکرده بود، حس میکرد چیز خاصی نداره، در حالی که زمان مکینتاش خیلی نظرش فرق میکرد، خیلی حس میکرد که این اصلا فرق میکنه و قراره تحولی باشه. برگشت به استیو گفت ببین، اول که شرایط الان ما با زمان مکینتاش خیلی فرق میکنه، بعد مثلا سیستم تو مگه فروش داره؟ برو اگه مشتری پیدا کردی حالا بیا در موردش صحبت میکنیم. استیو عصبانی شد، گفت چی میگی؟ این کامپیوتر برای نسل آینده است، آینده رو میسازه. گیتس هم گفت بی خیال بابا، من نظرم فرق میکنه. بالاخره به توافق نرسیدن، رابطهشون یکم شکراب شد. وقتی که بیل گیتس اینجوری گفت، استیو تصمیم گرفت بره با بقیه وارد معامله بشه تا به گیتس نشون بده که مشتری برای سیستم عاملش خیلی هم زیاده. اولین انتخابش کدوم شرکت بود؟ باور نمی‌کنید اگه بگم که آی بی ام بود. همون بیگ بلو. همونی که چند دقیقه از سخنرانی معرفی مکینتاشش رو گذاشته بود تا تخریبش کنه. از انحصارش تو بازار گفته بود و اونو به برادر بزرگ رمان 1984 جورج اورول تشبیه کرده بود. ولی وقتی صحبت از کار و معامله است، این چیزا فقط یه بازیه. استیو دوباره تلاش کرد از روابطش استفاده کنه. مثل اون سری که زنگ زد به آی بی ام، تونست طراح گرافیکشون رو بیاره براش لوگو طراحی کنه، دوباره قصد کرد که با مدیر آی بی ام صحبت کنه. ولی این بار مسئله خیلی جدی تر بود، پاشد رفت حضوری دفترشون. رفت باهاش صحبت کرد که بیان نکست استپ رو به جای ویندوز استفاده کنن. یعنی شما ببین سر این که روی گیتس رو کم کنه، استیو حتی حاضر بود سیستم عاملش رو از حالت انحصاری هم در بیاره بده به آی بی ام. خبر این مسئله بین شرکت‌های مختلف پیچید، شرکت‌های دیگه هم مثل دل اومدن از نکس لایسنس بگیرن. ولی خب این معامله به دلایلی به نتیجه نرسید، چون هم استیو اخلاقای خاص داشت که معامله باهاشو سخت می‌کرد، هم به هر حال گیتس بیکار نمی‌شست جابز هر کار دلش می‌خواد بکنه. بالاخره اکتبر 1988 قرار بود که مراسم معرفی کامپیوتر نکست انجام بشه. به کامپیوتره که حالا دیگه درست شده بود میگفتن نکست کیوب، مکعب بود دیگه. استیو حسابی واسه این مراسم معرفی سنگ تموم گذاشته بود. خودش میومد لیست مهمونا رو چک میکرد، جایگاهشون رو چک میکرد، اینکه چی میخوان بخورن و اینکه چه چیزایی قراره براشون پخش بشه، چی باید بگن، همه این جزئیات رو چک میکرد. دقیقاً مثل همون مراسم مکینتاش. کلی هم برای این مراسم خرج کرده بود. مثلا برچه بود $60,000 داده بود به یه شرکتی که بیان پروژکتور و اینا رو بندازن. حالا طراحی کیس این کامپیوتره کلا یه چیز خاصی بود دیگه. یه مکعب مشکی خیلی خفن بود. استیو قصدش موقع معرفی و رونمایی هم همه جا مشکی باشه. روی همه چیزم پارچه مشکی انداخته بود، فقط یه گلدون ساده پر از گل گذاشته بود یه گوشه. مراسم شروع شد و حالا استیو شروع کرد اول یه تاریخچه از کامپیوتر گفت و هی تاکید میکرد ما داریم کاری رو انجام میدیم که قرار کامپیوترهای دهه 90 رو شکل بده. سال 88 بود دیگه. استیو میگفت کامپیوترهای دهه 90 و از این حرفا. بعد یه ویدیو از دفتر و کارخونه نکس پخش شد. دفتر رو که میبینی حتی برای الان هم خیلی قشنگ و چشم نوازه. طراحی داخلیشون فوق‌العاده است. بعد کارخونه نشون میده که بدون دخالت انسان همه چیز داره انجام میشه، واقعا چشم نوازه. حتی همین الان هم وقتی تو ویدیوهای تبلیغاتی همچین کارخونه هایی رو میبینید تحت تاثیر قرار میگیرید. تصور کنید مثلا 34 سال پیش چجوری بوده. بعد استیو شروع کرد از قابلیت ها و مشخصات دستگاه گفت. مثل همیشه هم کلا با بزرگنمایی حوزه رو به وجد میورد. از تغییرهای سخت افزاری که دادن گفت که قرار کامپیوترهای دهه 90 شکل بده. بعد رسید به مسئله ابزارهایی که برای توسعه نرم افزار رو نکس استپ گذاشتن. تأکیدش این بود که این بهترین کمک به برنامه نویساییه که میخوان نرم افزارهای دهه 90 رو بنویسن. یعنی شما ببینید چقدر تأکید رو دهه 90. بعدم از ظاهر دستگاه گفت و بعد همونطوری که همیشه دوست داشت رفت اون طرف استیج و باچر از رو دستگاه کشید. بعد باش یه سری کلیپ پخش کرد که قابلیت پخش سخنرانی ها و محاسبه های پیچیده رو توش نشون میداد، چون این دستگاه برای استفاده تو دانشگاه ساخته شده بود دیگه. یه کار جالب دیگه ای که کرد این بود که با دستورات صوتی ایمیل ارسال کرد یا مثلا صدای خودش رو ضبط کرد. بعد گل سرسبد شروع کرد، همون بحث کتابخونه دیجیتال. یه لغتنامه رو آورد، یه لغت رو سرچ کرد. چه کلمه ای؟ دمدمی. چون می‌خواست با استفاده از شوخی با خودش تماشاگرها رو به وجد بیاره. گفت یکی از خصوصیاتی که همیشه به من نسبت میدن اینه که دمدمیم. هزار خندیدن. بعد گفت که خب حالا تو این لغتنامه دیجیتال سرچ می‌کنیم دمدمی. لغت رو آورد، چند تا از معنیاشو خوند، بعد متضادش رو آورد، بعد رفت یه کتاب دیگه یه جمله دیگه پیدا کرد خوند. هزار حسابی تشویق می‌کردن، چون این یه چیز واقعا جدید بود دیگه. کل کتاب.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
و تو کامپیوتر؟ یعنی هر کلمه‌ای، هر جمله‌ای که بخوایم تو کتاب پیدا کنیم میتونیم راحت سرچ کنیم، سریع پیداش کنیم؟ عالیه. ولی واقعا عجیبه چقدر امکاناتی که ما الان داریم برای همین 30-35 سال پیش عجیب بوده. بعد خب مایی که تو اون دوران زندگی کردیم اصلا توجه نمی کنیم که الان چقدر زندگیمون فرق کرده. البته حالا من خودم دقیقا تو اون دوران نبودم، ولی خب این چیزا معمولا 10-15 سال دیرتر تو ایران رایج می شدن که خب باعث می شد ما هم اون دوران رو بچشیم دیگه، یعنی دورانی که مثلا این کتابای الکترونیکی نبودن یا مثلا همین موبایل و این چیزا.
But what we want to do is take some of that technology and make the fourth wave going into the 90s. And I don't think we'll escape the laws of physics. I think we'll have to build an application software base, and I think we'll peak sometime in 1994-5. But I think we're going to make the first wave going into the 90s. Do for sound what you did for graphics. Give us great sound and make it expandable into the 90s. You've listened to me talk about it for about 40 minutes now. What I'd like to do is have the first computer of the 90s show you itself the kind of thing it can do.
حالا وقتی که حسابی توجه مخاطب رو جلب کرد، تو آخرین لحظات کنفرانسش نوبت رسید به اعلام قیمت. کلا همیشه همین کارو میکرد. هنوزم استراتژی اپل تو معرفیاش همینه، یه چیز خیلی خوب و عالی پرزنت میکنن با کلی بزرگنمایی، بعد قیمتشو اعلام میکنن. قیمتاشون هم معمولا بالاست. این نکس هم قیمتش نسبتا بالا بود، 6500 دلار. این بار به وضوح تعداد تشویقا کم شد. مشاوراش اعتقاد داشتن که این دستگاه رو میشد 2000 تا هم فروخت. بعد فقط همین 6500 نبود که، مثلا اگه میخواستی پرینتر یا یه سری وسایل دیگه بخری بعد 2000 دلار دیگه هم غیر از اون 6500 تا میدادی. در مورد زمان ارزش هم یه چیز مبهمی گفت. گفت قطعا زودتر از اوایل 1989 عرضه نمیشه. یعنی که بعد تا نیمه دوم سال 89 صبر میکردن. ولی خب استیو خیلی مطمئن تر از این حرفا بود که مثلا با کم شدن تشویقا بخواد روحیه‌شو از دست بده. بعد از مراسم یه خبرنگاری در مورد این که چرا قراره انقدر دیر عرضه کنن ازش پرسید. استیو هم یه جواب جالبی بهش داد، گفت که دیر نیست، این دستگاه 5 سال جلوتر از زمان خودشه. یعنی یه همچین وضعی.
The way we run Next is we have a team at the top we call the policy team. There's 8 people. Mike is on it, I'm on it, we have 6 other people on it. And we have 2 things we try to do. One is we try to differentiate between the really important decisions and the ones that we don't have to make. And the really important ones, we work on it till we all agree. Because we're paying people to tell us what to do. In other words, I don't view that we pay people to do things. That's easy, to find people to do things. What's harder is to find people to tell you what should be done, right? That's what we look for. So we pay people a lot of money, and we expect them to tell us what to do. And so when that's your attitude, you shouldn't run off and do things if people don't all feel good about them. And the key to making that work is to realize there's not that many things that any one team really has to decide. And we might have 25 really important things we have to decide on a year. Not a lot. So that's how we try to run it. Sometimes it works and sometimes we're still working on it.
خب حالا چند دقیقه نکست رو بذاریم کنار، چون احتمالاً بدونید که استیو بعد از اینکه از اپل اومد بیرون فقط شرکت نکست رو شروع نکرد. یه شرکت دیگه هم راه انداخت که برخلاف نکست تقریباً هممون اسمش رو شنیدیم، احتمالاً هم باش خاطره داشته باشیم. شرکت پیکسار. برای اینکه داستان پیکسار رو تعریف کنیم باید چند سال برگردیم عقب. تا قبل از سال 1977 که جورج لوکاس اولین فیلم استار وارز رو بسازه، هنوز تو هالیوود خیلی به این توجه نمی کردن که جلوه‌های ویژه کامپیوتری چقدر میتونه تو ساخت فیلم کمک کنه. اما جورج لوکاس با استفاده از کامپیوتر تونه صحنه‌های خیلی جالبی توی فیلمش بسازه. توجهی که به فیلم استار وارز شد باعث شد آیه لوکاس تصمیم بگیره تو استودیوش یه بخش جدا برای استفاده از کامپیوتر را بندازه. رفت یه نفر را استخدام کرد، گذاشتش مسئول این بخش. طرفم توجهش به این جلب شده بود که به غیر از بحث جلوه‌های ویژه احتمالاً بشه تو این بخش انیمیشن هم ساخت. رفت چند نفر را استخدام کرد که شاید بتونن همچین کاری رو بکنن. کل تمرکز این بخش استودیو لوکاس فیلم شده بود ساخت سخت افزار و نرم افزار برای استفاده تو صنعت فیلم و انیمیشن. چند سال گذشت اینا داشتن کار میکردن، لوکاس هم دوتا فیلم استار وارز دیگه ساخت تا سگانه اصلیش تموم بشه. شد سال 1983، یعنی حدوداً سال 1362 اینا. لوکاس درگیر پرسه طلاق از همسر اولش شد، اینجا مشکل مالی پیدا کرد. بعد یه فکری به حال استودیوش میکرد. تصمیم گرفت یه بخشای از استودیوش رو بفروشه. یکی از این بخشایی که تصمیم گرفت بفروشه همین بخش جلوه‌های ویژه و انیمیشن بود که اسمش رو گذاشته بودن پیکسار. این اسم پیکسار هم از ترکیب پیکسر و رادار درست کرده بودن. پیکسر یه کلمه اسپانیایی، معنیش میشه تصویرسازی. رادار هم مثلا برای اینکه حس کامپیوتری بده. افتادن دنبال اینکه یکی بیاد روی این بخش سرمایه‌گذاری کنه، یه جورایی بخردش. چند وقت دنبال بودن، هیچکس پیدا نمی‌شد. اد کتمول، یعنی همونی که لوکاس گذاشته بود مسئول پیکسار، دید که بخش داره از دست میره. تصمیم گرفتن با همکارش یه سرمایه گذاری پیدا کنن، خودشون هم یکم پول بذارن بخش رو بخرن. یعنی دیگه یه نفر نباشه که کل پولو بده، یه بخشی از پولو یه نفری بده، بخش اعظمی از پولو یه نفری بده، بقیهش رو همین کارمندا و حالا بیشتر همین دو نفر، یعنی کتمول و دوستش بدن. خبر رسید به استیو. سال 1985 اینا بود، استیو هنوز توی اپل بود، اون آخرایی که تو اپل بود. مکینتاشو چند وقتی بود عرضه کرده بودن ولی اوضاع خوب نبود. همون داستان دعواهای استیو و اسکالی که آخر اپیزود قبل صحبت کردیم. استیو رفت پیکسار رو دید، به ذهنش رسید که چه خوبه، اینو میتونه اپل بخره. رفت به اسکالی گفت، اسکالی قبول نکرد. چون آخه داشت مقدمات بیرون کردن استیو رو فراهم میکرد، حالا بیاد مثلا طبق تصمیم اون یه خرجی هم بکنه. استیو دید اینا راضی نمیشن، تصمیم گرفت خودش این بخش رو بخره. حسابی تحت تأثیر کارشون قرار گرفته بود، حس میکرد آینده خوبی دارن. در واقع ترکیب کامپیوتر و هنر بودن دیگه، همون دوتا چیزی که استیو دوست داشت. ژانویه 1986 استیو جابز 5 میلیون دلار داد، 70% بخش پیکسار استودیوی لوکاس فیلم رو خرید. مالکیت بقیهش هم که همطور که گفتم رسید به کتمول و بقیه کارمندای اونجا. حالا تو این پیکسار دقیقاً چیکار می‌کردن؟ کامپیوتر مخصوص کارهای جلوه‌های ویژه و انیمیشن تولید می‌کردن. اسم این کامپیوتر هم گذاشته بودن پیکسار ایمیج کامپیوتر. قیمتش هم بالا بود، حدود 125-130 هزار دلار. یه سری نرم افزار هم براش درست کرده بودن که کار تخصصی روی این موضوع رو راحت تر میکرد. بعد خودشون هم بعضی موقع یه چیزایی میساختن دیگه. مثلا قبل از استیو یه انیمیشن ساخته بودن به اسم The Adventures of Andre and Wally B. وقتی که استیو اومد کار رو دست گرفت، دقیقا همون وقتی بود که شروع کرده بود روی کامپیوتر نکس کار کنه. دید این کامپیوتره عجب چیز خوبیه برای تولید و فروش، پس بریم تو کارش. در واقع فکر میکرد با قدرتی که این سیستم داره، استیدیو و کاربرای خونگی میتونن بخرنش، کلی کارهای جالب باش بکنن. اما پیشبینیش درست از آب در نیامد، چون کامپیوترشون رو کسی نخرید. استودیو انیمیشن مثل دیزنی روی خوشی نشون نمیدادن به استفاده از کامپیوتر واسه انیمیشن. می‌خواستن دستی بکشن. هنرمنداشون فهم کردن که کامپیوتر میخواد جاشونو بگیره. اجازه نمیدادن که شرکت بره به این سمت. اینجوری که شد پیکسار مجبور شد کامپیوترشو به عنوان یک کامپیوتری برای تصویربرداری پزشکی یا برای زمین شناسی و هواشناسی و این چیزا مارکتینگ کنه. بعد نرم افزار ادیتی هم که ساخته بودن نتونست جایگاه خاصی تو بازار پیدا کنه، چون نرم افزار ادوبی اومده بودن قبلش، کل بازار گرفته بودن. دیدن فایده نداره، حتی اومدن یه کامپیوتر ارزون‌تر ساختن ولی بازم نتیجه نداد. شرایط استیو خیلی ناجور شده بود. دوتا کمپانی رو داشت اداره میکرد، هیچ کدوم سودده نبودن، یکی نکست یکی هم پیکسار. انقدر مشکلاتش زیاد شده بود که یه جا گفته بود اگه میدونست انقدر خرج داره اصلا نمیرفت سمت خرید پیکسار. اما بالاخره همین استیو بود که تونست پیکسار رو نجات بده. اولین تصمیمی که گرفتن این بود که تمرکز خودشون رو بذارن روی ساخت انیمیشن، تولید سخت افزار و نرم افزار رو بیخیال بشن. یکی از کارمندهای دیزنی به اسم جان لستر که میخواست انیمیشن های جدید بسازه با رئیسای دیزنی به مشکل خورد. استیوینا دیدن که این قصه نویس خوبیه، برداشتن آوردنش پیکسار. گفتم بیا انیمیشناتو اینجا بساز. برای اولین پروژه هم کتمول بهش پیشنهاد داد که برای معرفی سخت افزار و نرم افزار پیکسار توی کنفرانسی یه انیمیشن کوتاه بسازه. لستر هم برداشت داستانی از یه چراغ مطالعه ساخت. همون چراغ مطالعه‌ای که الانم تو تایتل پیکسار می‌بینیمش، اسمشو گذاشتن لوکسو جونیور. استقبال از این لوکسو یا لوکزو باعث شد لستر ایده ی انیمیشن کوتاه دیگر رو بده. داستان یه سری اسباب بازی که از صاحبشون میترسن، از ترسش میرن زیر مبل قایم میشن. بعد وقتی که صاحبشون میخوره زمین، داره گریه میکنه، میان بیرون، باعث خوشحالیش میشن. استیو از این ایده خیلی خوشش اومد. اسمشو گذاشتن تیم توی که سال 1988 ساختنش تونست جایزه اسکار بهترین انیمیشن سالو ببره. همون موقع مدیریت دیزنی عوض شده بود، دیدن این لستر عجب استعدادی بوده که از دستش دادیم. رفتن باهاش صحبت کردن که برش گردونن. لستر قبول نکرد. دیگه تو پیکسار جا افتاده بود. استیو حس کرد که حالا دیزنی به ساخت انیمیشن کامپیوتری علاقمند شده. فرصت خوبیه. پاشو رفت باهاشون صحبت کرد که بیاین با هم دیگه یه قرارداد همکاری ببندیم. ما براتون 3 انیمیشن بلند درست می‌کنیم. مدیرای دیزنی هم قبول کردن به خاطر اینکه دیدن که این یه فرصتیه که میتونن این فضا رو تست کنن، ببینن که مخاطباشون چه واکنشی نشون میدن در حالی که اصلا خودشون درگیر این ماجرا نشن. این شروع راهی بود که پیکسار رو تبدیل به یه بخش جدا نشدنی از انیمیشن‌های دیزنی کرد. اولین همکاری دیزنی و پیکسار فیلم توی استوری بود که دیگه واقعا جایگاه پیکسار رو به یه جایی رسون که الان میبینیم. البته داستان ساخته شدن توی استوری هم جالبه. کلی مسئله پیش میاد بین همین پیکسار و دیزنی، بعد استیو هم خیلی توشون نقش داره. مهمترین کاری که استیو برای پیکسار میکنه اینه که برندشو جا میندازه. وقتی که توی استوری اکران شد، همه داستان موفقیت این فیلم رو پای دیزنی مینوشتن. اون اشاره‌ای که باید به نقش پیکسار نمی‌شد، حداقل استیو این حس رو داشت. پاشو رفت جای مختلف در مورد این مسئله صحبت کرد، تاکید کرد که این انیمیشن رو پیکسار ساخته، اصلا ما ساختیم. چرا همش میگین دیزنی؟ حتی تا این حد میگفت که ببینید تا الان دیزنی فقط بوده که انیمیشن می‌ساخته. الان پیکسار انگار شرکت دومیه که این کارو انجام میده. در این حد اسم شرکت رو میورد بالا. بعد میگفت که در مورد توی استوری دیزنی فقط توزیع کننده فیلم پیکساره، پیکسار همه کاراش انجام داده. یکم که رفتن جلوتر، استیو تصمیم گرفت که این مسئله رو به صورت رسمی جا بندازه. قرار شد سهامشون رو عرضه کنن به قیمت هر سهم $14. اما استیو یه ریسک بزرگ کرد، گفت اول اینکه ارزش هر سهممون باید $22 باشه، بعدش هم میخوایم عرضه اولیه سهاممون رو همون موقعی شروع کنیم که فیلم توی استوری اکران شه. هنوز فیلم توی استوری اکران نشده بود اون موقع. یعنی پیکسار هنوز اولین محصول مهمش رو اکران نکرده بود، میخواست عرضه سهامش رو شروع کنه. خب این یه قمار بزرگ بود دیگه. یعنی اگه از این فیلم استقبال میشد، سهامشون رو خوب میخریدن. ولی اگه فیلمشون تو گیشه شکست میخورد، خب عرضه سهام هم تبدیل میشد به یه شکست بزرگ. ولی توی استوری که اکران شد ترکوند. فقط تو اولین آخر هفته اکران $30 میلیون فروش کرد. آخرش هم فروشش به $365 میلیون رسید، شد سومین فیلم پرفروش همون سال، یعنی 1995. خب این فروش خوب تأثیرش رو ارزش سهامشون هم گذاشت، یعنی تو همون روز اولی که اینا سهامشون رو عرضه کردن قیمت هر سهمشون رفت بالا، رسید به 39 دلار. همین چند ماه پیش استیو داشت دنبال یه سرمایه گذار میگشت که مثلا بیاد رو پیکسار 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه، بعد الان تو یه روز 1.2 میلیارد دلار واریز شده بود به حساب شرکت، یعنی 5 برابر مبلغی که 15 سال قبل تو سال 1980 بعد از عرضه سهام اپل به دست آورده بود. حالا که دستشون باز شده بود دیگه نیاز زیادی به سرمایه دیزنی نداشتن برای اینکه فیلم جدید تولید کنن. استیو پاشو رفت دفتر دیزنی، گفت ببینید نحوه همکاریمون باید عوض بشه. ما نصف سرمایه تولید انیمیشن ها رو میدیم، لوگومون هم باید اول فیلماتون بیاد، نصف گیشم بهمون باید بدین. دیزنی اینا قبول نکردن. استیو هم گفت خب ما الان 3 فیلم قرارداد داریم، یکیشو که ساختیم، 2 دیگر هم میسازیم، بعد میریم استودیوی خودمون رو راه میندازیم، برای خودمون فیلم تولید میکنیم دیگه، به شما کار نداریم. اونا هم دیدن خب به نفعشون نیست که پیکسار بره واسه خودش یه دونه استودیو بزنه، یه رقیب خیلی بزرگ براشون بشه. یعنی اون حرف استیو یه جوری به واقعیت تبدیل شده بود. به خاطر همین باهاشون توافق کردن. اولای سال 1997 پیکسار و دیزنی برای تولید 5 فیلم طی 10 سال با هم یه قرارداد جدید امضا کردن. مهمترین چیزی که استیو دنبالش بود همین بحث درج لوگوی پیکسار اول فیلمای دیزنی بود. این باعث میشد برند پیکسار بیشتر از همیشه جا بیفته. در واقع این اصرار استیو تو این مسئله بود که پیکسار رو به یه برند معروف توی جهان تبدیل کرد. حالا استیو 2 برند بزرگ ساخته بود. اپل و پیکسار.
And I first got involved in this when I heard about this incredible group of computer graphics specialists that George Lucas had assembled at Lucasfilm that he wanted to sell. And so I went up there and saw what they were doing, and I met the leader of this group, Dr. Ed Catmull. And Ed told me about his dream, which was to make the first computer animated feature film someday, and showed me what this team was working on. And I was blown away. I'd spent a lot of time in computer graphics with the Macintosh and the LaserWriter and stuff, but this was way beyond anything I'd seen. And so I bought into that dream, both spiritually, if you will, and financially, and we bought the computer division from George and incorporated it as Pixar. John was there from the very start. Ed was there, and we were joined by other people along the way. It took us a long time to build the technical foundation to do this stuff. We were pioneering every step of the way. Pixar invented all this stuff. But as John says, we don't view ourselves as a technology company. Our product is content. We're an entertainment company. And all this technology really is just in the service of the storytelling, service of the creative people. And computer animation is even a little bit of a misnomer. The computers don't do the animation. They do the drawing. And they crank on these drawings for like, you know, 3 hours by one of the fastest computers in the world, which is why the drawings are three-dimensional. But the animators act. You know, I've watched John and his team work, and they are the heart and soul of the characters. They do all the acting, not the computers.
خب برگردیم به نکست. دقت کردید که اسم نکست تو برندهای بزرگی که گفتم استیو خلق کرده نبود. چرا؟ الان تعریف میکنم. وقتی که کامپیوتر نکست تو سال 1988 معرفی شد، اولش هیجان زیاد به بازار وارد شد. اون اولش فروش خوبی داشتن، ولی این فروش هم مثل اتفاقی که برای مکینتاش افتاد کم شد. یعنی کنفرانس هایی که استیو برگزار میکرد یه هیجان خیلی زیادی رو به مردم تزریق میکرد، بعد دستگاه که ارائه میشد به اندازه اون هیجانات پاسخگوی نیاز مردم نبود. شاید هم این رفتارهایی که استیو میکرد مثلا انتظار رو میبرد بالا که اینطوری میشد، ولی به هر حال واقعیت این بود که فروش خوب نمیشد دیگه. همه منتظر یه سیستم واقعا خفن بودن، بعد حالا سیستم میومد میدیدن که اونقدرم خفن نیست. حتی استیو تو اون چند ماهی که بین کنفرانس معرفی و عرضه رسمی محصول بود با چند تا مجله مصاحبه کرد، حسابی سعی کرد خبره رو داغ نگه داره، اما فایده نداشت. هیجانا فقط برای همون روزای اول بود. کارخونهشون میتونست ماهی 10,000 دستگاه تولید کنه، اما مثلا فروششون در حد 4,000 بود. یه شکست واقعی دیگه. اون همه دیزاین و دستگاه و فلان و بهمان یه جورایی داشت الکی کار میکرد. به هر حال اوضاع نکست اصلا خوب نبود. اون همه خرج و مخارج و فروش خیلی کم. حالا مشکلشون چی بود؟ این بود که خیلی جدا افتاده بودن. یعنی اکوسیستم خودشون داشتن. سیستم عاملشون که واس خودش بود، به صورت اختصاصی بود. نرم افزارام که دوباره اختصاصی بود، برای خود این سیستم عامل فقط کار میکرد. خب اینطوری که شما یه چیز رو تولید کنی که کاملا جدید باشه، مردم هم باهاش سخت ارتباط برقرار میکنن دیگه. ارزش شرکتشون هم اونقدی نبود که شرکت‌های دیگه بیان باهاشون قراردادهای سنگین ببندن. اینجوری که شد استیو دوباره تصمیم گرفت سیستم عاملش رو عرضه کنه به شرکت‌های دیگه. ولی این بار مثل سری قبلی بحث روکم کنی بیل گیتس یا رقابت و این چیزا نبود، مجبور بود. شرکت داشت از بین میرفت. پس برای این که از این بحران بیام بیرون، تنها راهش فروش لایسنس نکست استپ بود. نکست استپ اسم سیستم عاملشون بود دیگه. قدم بعدیش عجیبتر هم هست، فروش کارخونه. همون کارخونهی که استیف برای ذره ذرهش وسواس به خرج داده بود. نکست بی خیال تولید کامپیوتر شد، تمرکزش رو گذاشت رو فروش سیستم عاملش. احتمالاً بتونید حدس بزنید که همچین تصمیمی چقدر برای استیو سنگین بوده. یه جورایی رویاشو از دست رفته میدید. ولی این شکست یه درس خیلی بزرگ به استیو داد. اینکه فروش مهمتر از بهترین بودنه. یه محصول عالی لزوماً فروش خوبی نداره. در واقع تنها نکته مثبت زندگی استیو تو این روزا موفقیت پیکسار و توی استوری بود. دیگه جوره از صنعت کامپیوتر ناامید شده بود. براش قابل قبول نبود که چرا مایکروسافت با اون نوآوری‌های کمش تونسته اینقدر سهم بزرگی از بازار بگیره. حس می‌کرد تلاش بسیار زیادی کرده که یه محصول خیلی خفن تولید کنه، ولی مایکروسافت با یه سری محصول خیلی ساده الان داره به خونه همه نفوذ می‌کنه. مایکروسافت اون موقع سیستم عاملش ویندوز 3 بود. سیستم عاملی که خیلی از قابلیت‌هایی که سیستم عامل مکینتاش و نکست استپ داشتن رو نداشت، ولی مردم داشتن ازش استفاده می‌کردن. همزمان اوضاع اپل هم خیلی بد بود. مدیریت اسکالی نتونسته بود انتظاراتو برآورده کنه. استیو اعتقادش این بود که اسکالی به جای اینکه دنبال نوآوری باشه، دنبال سود بیشتره. خب نوآوری هم نداشته باشی، محصول قبلی تو بخوای گرونتر از رقیباتم بفروشی، کم کم سهمت از بازار کم میشه دیگه. اتفاقا بعضی ها همچین انتقادی رو به اپل الان هم دارن. این حرفی هم که استیو میزنه ریشش همون قیمتگذاری مکینتاشه که اسکالی گفت گرونتر بفروشیم، بعدش که مکینتاش یه جورای شکست خود، استیو اعتقاد داشت که به خاطر این قیمتگذاری بده. اپل از بس کار خاصی نکرد که مایکروسافت با ویندوز 3 وارد شد. ویندوز 3 یه کپی خیلی ساده از سیستم عامل مکینتاش بود، ولی مزیتش این بود که درست اجرا میشد. مشکلای مکینتاش رو نداشت. بعد از ویندوز 3 هم ویندوز 95 اومد، بازار قبضه کرد. اینجا بود که دیگه تقریبا مکینتاش سهمی از بازار نداشت. همچین چیزی برای استیو اصلا قابل قبول نبود. همش میگفت این ویندوز کپی شده از کار ماست، ولی خب از اون طرف هم میگفت خب این وضعیت بد حق اپل، نوآوری نداشته باشی کار رقیباتم ساده میشه دیگه. بالاخره اسکالی تا سال 1993 مدیر عامل بود، بعد از شرکت جدا شد. یه مدیر عامل دیگه به اسم مایکل اسپیندلر آوردن که تصمیم گرفت اپل رو بفروشه به شرکت‌های دیگه، ولی موفق نشد چون کسی قبول نمی‌کرد اپل رو بخره. سهم بازارشون خیلی اومده بود پایین، تقریباً 4% سهم داشتن. بعد خب سهامشون هم خیلی افت کرده بود. اینا هم نمیخواستن مفت بفروشن شرکت و کسی هم قبول نمیکرد با اون قیمت بخره. اسپیندلر هم 3 سال بود، تو سال 1996 اخراج شد. بعد یه مدیر عامل دیگه آوردن. اسمش بود گیل آملیو. اوضاع اپل آملیو هم همچین خوب نبود. قیمت سهامشون از 70 دلار تو سال 1991 رسیده بود به 14 دلار. یعنی تقریبا 1 میلیارد دلار از دست داده بودن از طریق همین سهام. بعد دقیقا تو همون زمان شرکت‌های تکنولوژی داشتن به شدت رشد می‌کردن. کلاً اوضاع بازار تکنولوژی خیلی خوب بود. ولی اپل حسابی تو ضرر بود. آملیو که اومد، اپل داشت روی سیستم عامل جدید به اسم کوپلند کار میکرد. یه بررسی کرد، دیدین سیستم عامل خیلی طول میکشه تا عرضه بشه. اینا دارن روز به روز ضرر میکنن. تصمیم گرفت این پروژه رو لغو کنه، بره یه سیستم عامل آماده از بیرون بگیره تا زودتر از این وضعیت نجات پیدا کنه. رفت با چند تا شرکت صحبت کرد که مثلا یکیش هم مایکروسافت بود. نکست رو گذاشته بود ته لیست. چون با استیو خیلی حال نمی‌کرد. چند سال پیش یه بار همدیگر رو دیدن توی جلسه‌ای، خیلی خوشش نیومده بود از رفتارایی که استیو تو اون جلسه کرده بود. اما بالاخره وقتی که دید سیستم عامل‌های دیگه خیلی توجهش رو جلب نمی‌کنن، خیلی مناسب نیستن، دیگه رفت سراغ نکست. اول مدیرای رد پایین شرکت با هم صحبت کردن، یکم مذاکرات جلو رفت، بعد نوبت به استیو رسید که خودش بیاد سیستم عاملش رو برای آملیو و بقیه مدیرای اپل پرزنت کنه. دوم دسامبر 1996 استیو بعد از 11 سال دوباره وارد مقر اپل شد. رفت و هر چی تو چنته داشت رو کرد. رو تخت وایت بود کلی چیز میز کشید، در مورد روند روبه رشد صنعت کامپیوتر توضیح داد. بعد رسید به این که نکست آخرین قدم پیشرفت این صنعته. بعدم یه حرفی که اصلاً دوست نداشت بزنه رو گفت. گفت با هر معامله‌ای که بکنیم من موافقم. هم میتونیم لیسانس نرم افزارمون رو بهتون بدیم، همین که حتی میتونیم کل شرکت رو بهتون بفروشیم. در واقع اوضاع نکست خیلی خوب نبود. استیو هم خیلی دلش برای اپل تنگ شده بود. قصداش هر کاری بکنه تا اینا نکست رو بخرن. استراتژیش این بود که بتونه از این راه وارد اپل بشه، بعد دوباره بره تو هیئت مدیره و بعد اگه امکانش بود احتمالاً مدیر عامل بشه. بالاخره مدیرای اپل رو دوتا انتخاب به جمع‌بندی رسیدن، نکست و بی ای. شرکت بی برای یکی بود به اسم ژان لوی گسه. گسه همونی بود که وقتی که استیو می‌خواست علیه اسکالی به اصطلاح کودتا کنه، رفت کودتا رو به اسکالی لو داد. چند سال بعد از اون اتفاقاتی که آخر اپیزود قبل صحبت کردیم، گسه هم از اپل اومده بود بیرون، رفته بود شرکت خودش رو انداخته بود، یه سیستم عامل جدید ساخته بودن. البته ارزش بی پایین‌تر از نکست بود. در هر حال مدیرای اپل این دوتا شرکت رو انتخاب کردن، قرار شد که اینا هر دوتاشون بیان دوباره خودشون رو پرزنت کنن تا انتخاب نهایی انجام بشه. دهم دسامبر 1996 یعنی 20 آذر 1375 یه روز سرنوشت ساز برای استیو بود، یا شاید هم برای دنیای تکنولوژی سرنوشت ساز بود. 8 از مدیرای اپل تو هتل گاردن کرت تو پالو آلتو نشسته بودن تا استیو جابز و ژان لوی گسه بیان شرکتاشون رو پرزنت کنن، اینا یکیشو برای بستن قرارداد انتخاب کنن. اول نوبت نکست بود. استیو اومد توضیح داد که سیستم عاملش میتونه 4 تا کار همزمان انجام بده، باهاش میشه کلی کارهای صوتی تصویری انجام داد. بعدم نشون داد که نکست استیو وصل میشه به اینترنت، بعد از این قابلیتش چه استفاده هایی میشه کرد. یعنی اینا رو جوری توضیح میداد که این مدیرای اپل همینطوری مونده بودن. استیو میشناسید دیگه، استاد این کاراست. کنفرانس رو برگزار کرد، صبر نکرد که ارائه گسه رو ببینه. رفتن با همکارش بیرون قدم زدن تا پرزنت شرکت بی تموم بشه. بعدش حالا برگردن ببینن نتیجه چی شده، حالا نکست رو انتخاب کردن یا بی رو انتخاب کردن. استیو اینا که رفتن، گسه اومد رو استیج، خیلی هم مطمئن بود که خودش بازی رو برده. هیچی در مورد سیستم عاملش نگفت. گفت قبلا همه چیزو گفتم دیگه، همه چیزو میدونید. سوالی چیزی دارید؟ یه سری سوال جواب داد و بعد رفت از استیج کنار که حالا نتیجه انتخاب مشخص بشه. استیو و همکارش برگشتن، بهشون گفتن که اپل نکست رو انتخاب کرده. آملیو دیده بود خب جابز به نوعی خود اپله، با فرهنگ شرکت بیشتر آشناست. بعدم سیستم عامل بهتریه. بعد کلی هم آدم متخصص تو نکست بود که اینا به درد اپل می‌خوردن. اصلا یه سریاشون هم که قبلا خودشون تو اپل کار کرده بودند. حالا بحث رفت سر این که به چه قیمتی این معامله انجام بشه. استیو میگفت 500 میلیون، آملیو میگفت 400 میلیون، سهمم بهت میدم. استیو هم نمی‌خواست خیلی چونه بزنه که یه وقتی معامله به هم بخوره، گفت اوکی قبول کرد. بعد آملیو بهش گفت که ببین باید بیای تو شرکت واسه ما کار کنی یا نه که پولتو بگیری پاشی بری. استیو گفت حالا کارو نمیدونم بتونم یا نه، کارای پیکسار خیلی زیاده، ولی میتونی منو بیاری تو هیئت مدیره؟ یعنی هنوز هیچی نشده اون پروژهشو کلید زد. آملیو گفت که فکر نمی کنم هیئت مدیره راضی بشن بیای. استیو هم گفت خب فعلا منو به عنوان مشاور پاره وقت رئیس شرکت در نظر بگیر تا ببینیم چی میشه. 10 روز این مذاکره طول کشید. بالاخره عصر روز 20 دسامبر 1996، یعنی 30 آذر 1375، تو اپل یه مراسم برگزار شد. اعلام شد که اپل شرکت نکست رو خریده. از همون موقع یه حرفایی بود که استیو اومده تا کنترل اپل رو بگیره دستش. میگفت من خودم به اندازه کافی درگیر پیکسار هستم، اینجا سعی میکنم فقط یه سری ایده ها رو به اشتراک بذارم. فردای مراسم هم پاشد رفت دفتر پیکسار، برای کارمنداش توضیح داد که نمیخواد از شرکت بره، فقط پاره وقت رفته تو اپل. همه براش خوشحال بودن، اما میدونستن که ورود استیو به اپل قراره خیلی چیزا رو تغییر بده. استیو از وقتی که برگشت تو اپل شروع کرد مثل همون رفتاری که با اسکالی کرده بود و با آملیوم کرد. خیلی قبولش نداشت ولی همیشه جلوش ازش تعریف میکرد، هندونه میذاشت زیر بغلش. آملیوم خب فهم کرد این خیلی قبولش داره، جفتشون توی تیمن. ولی استیو از اون طرف سعی کرد جاپاشو تو شرکت محکم کنه. بعدش کلی از کسایی که تو نکس بودن آورد تو اپل، بهشون سمت داد. همزمان آملیوم هم همچین وضعیت خوبی نداشت، همش یه سری تصمیمات اشتباه میگرفت. یه جورای اوج این قضیه کنفرانس مکورد سال 1995 بود. مکورد یه کنفرانس اختصاصی برای سیستم عامل مکینتاش بود، از سال 1985 تا 2015 برگزار میشد. تو این کنفرانس اتفاقای خیلی بزرگی تو دنیای تکنولوژی افتاده، حالا بعدم بهش میرسیم. آملیو این کنفرانس مکورد 1995 رو برای رونمایی از استیو جابز توی دید عموم در نظر گرفته بود، چون تو خود شرکت که گفتم معرفی کرده بودنش. اما اوضاع اصلا خوب پیش نرفت. اول که وقتی که آملیو اومد استیو معرفی کرد، استیو کلی بیشتر از خودش تشویق کردند. بعد شروع کرد به صحبت، کلی حرف زد، تا حدی که دیگه حوصله هر کسی که اونجا بود قشنگ سر رفته بود. مثل همین مدیرای دولتی هستن که تو مراسم ها میان شروع میکنن کلی صحبت کردن، بعد همه دارن خمیازه میکشن و اصلا منتظرن صحبت تموم بشه. اینجوری. بعد یه سوتی دیگه هم داد. برشه بودن یه سایتی رو انداخته بودن برای مبارزه با پارکینسون. محمد علی کلی هم که پارکینسون داشت دعوت کرده بودن. میخواستن مثلا با حضور محمد علی از این سایت رونمایی کنن. بعد آملی اومد سایت رو معرفی کرد، اصلا نگفت که محمد علی بیاد بالا صحبت کنه. حتی توضیح نداد که برای چی محمد علی رو دعوت کردن. خیلی حرکت زایه‌ای بود این کارش. خلاصه مراسم تموم شد، استیو داشت در کنار فعالیت به عنوان مشاور رئیس شرکت تلاش میکرد جاشو تو اپل محکم‌تر کنه. البته خودش مستقیم کاری نمیکرد، پشت پرده یه صحبتایی میکرد. بعد دوستاش هم تلاششونو میکردن که همچین چیزی اتفاق بیفته. مثلا استیو یه دوستی داشت به اسم لری الیسون. این آقای الیسون هم بنیانگذار و مدیرعامل وقت شرکت اوراکل بود. اوراکل یه شرکت خیلی بزرگ و معروفه، سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری تولید میکنه. الیسون هی تلاش میکرد علیه آملیو تبلیغ منفی کنه. خیلی طرفدار این بود که استیو بشه مدیرعامل اپل. حتی چند سال پیش برداشت یه بار به استیو پیشنهاد داد که بیا الان که ارزش اپل خیلی اومده پایین، من میرم کل اپل رو میخرم دور میذارم مدیر عاملش. استیو گفت نه بابا، من همچین راهی رو خیلی دوست ندارم، بدم نمیاد برگردم به اپل، ولی اینطوری هم زشته، اصلا دوستانم خودشون میان دنبالم. حالا که استیو دیگه واقعا برگشته بود به اپل، الیسون تبلیغای پشت پردهش رو خیلی بیشتر کرده بود. مثلا میگفت استیو اگر که مدیر عامل اپل بشه خیلی بهتر از آملیوه، از این حرفا. بعد آملیو میومد از استیو میپرسید که اینا چی میگن، تو داری خط میدی بهشون؟ استیو میگفت نه بابا، به من چه، اونو برای خودشون دارن حرف میزنن، من تو پیکسار خیلی هم حالم خوبه، اصلا نمیخوامم بیام بیرون. راستم میگفت. اون الیسون داشت از طرف خودش این کارا رو میکرد. ولی خب بالاخره انقدر این حرف با ادامه پیدا کرد که وضعیت رابطه استیو و آملیو خراب شد. بعد خب تو همون دوران گفتم دیگه سهام شرکتم افت کرده بود. هیئت مدیره افتاده بودن به تکاپو که چی کار میتونن بکنن تا شرکت رو نجات بدن. مدیر مالی شرکت اومد تو یکی از جلسات هیئت مدیره گفت که اگه با همین فرمون با آملیو بخوایم ادامه بدیم احتمال موفقیتمون 10%. بعد یه راه دیگه هم داریم، اینه که استیو جابز رو بذاریم جاش که فکر میکنم احتمال موفقیتمون میشه 60%. اگرم کلن این دو قطبی رو بذاریم کنار، یکی دیگر رو بیاریم بریم سراغ یه گزینه سوم، احتمالش از نظر من 40% احتمال موفقیتمون. هیئت مدیرم گفتن خب اوکی باشه بریم جابز رو بیاریم. حالا هی زنگ میزنن به استیو میگن بیا. استیو میگه نه ممنون، من تو پیکسار خیلی هم حالم خوبه. ناز میکرد در واقع. ته دلش دوستاش بیاد، ولی اینطوری هم نبود که اینا زنگ بزنن بگه که چه خوب سلام من اومدم. بعد یکی دیگر دلایلش این بود که به آینده پیکسار بیشتر از آینده اپل امیدوار بود. میدونست که این شرکته یعنی پیکسار تو مسیر پیشرفته، ولی اونقدر مطمئن نبود که اپل بتونه از این بحران بیاد بیرون. اما یکم گذشت، یکم فکر کرد، تصمیم گرفت که اوکیو بده. به هر حال خیلی منتظر همچین موقعیتی بود دیگه، سالها بود منتظرش بود. اومد گفت خب من موقت میام، حالا یکی رو برای جایگزینی من پیدا کنید. اینطوری بود که استیو وارد اپل شد و تبدیل شد به مدیر عامل فعلا موقت اپل. اومد و با ورودش همه چیز رو عوض کرد. استیو جابز اپل رو از یه شرکت در حال شکست به یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌ها و برندهای جهان تبدیل کرد. اومد و صنعت موزیک و صنعت تلفن‌های همراه رو متحول کرد. اینکه چطوری این اتفاق افتاد و دو قسمت بعدی در مورد صحبت می‌کنیم.
A group of people that do not use quality in their marketing are the Japanese. You never see them using quality in their marketing. It's only the American companies that do. And yet if you ask people on the street which products have the best reputation for quality, they will tell you the Japanese products. Now, why is that? How could that be? The answer is because customers don't form their opinions on quality from marketing. They don't form their opinions on quality from who won the Deming Award or who won the Baldrige Award. They form their opinions on quality from their own experience with the products or the services. And so one can spend enormous amounts of money on quality. One can win every quality award there is. And yet if your products don't live up to it, customers will not keep that opinion for long in their minds. So I think where we have to start is with our products and our services, not with our marketing department. And we need to get back to the basics and go improve our products and services.
چیزی که شنیدید اپیزود 14 و سومین بخش از سریال استیو جابز بایوکست. بایوکست و من خشایار نور با کمک مهدی کلهر و مسعود تولید میکنیم. موسیقی تیتراژش کار متین آبان و ادیت این قسمت هم رضا تهرانی انجام داده. خب سومین قسمت سریال استیو جابز هم تموم شد. همونطور که مشخصه تو اپیزود بعد که بخش آخر این سریاله میخواییم در مورد ورود دوباره استیو به اپل صحبت کنیم. شاید اصلی ترین دوره زندگی استیو که اونو تبدیل به استیو جابزی کرده که الان میشناسیم همین دوره دوم حضورش تو اپله. یه توضیح هم بدم که این سریال قرار بود هر 10 روز یه بار منتشر بشه، اما مراحل تولیدش خیلی بیشتر از انتظارم طول کشید. لازم میدونم که بابت این تأخیر ازتون عذرخواهی کنم. قطعا اگه دوباره بخوام اپیزودی رو چند قسمتی کنم، اول تمام بخشاشو آماده میکنم، بعد انتشاره بخش اولش رو شروع میکنم که دیگه بدقولی به وجود نیاد. بخش اصلی تحقیقات این سریال حامد محسنی عزیز انجام داده، ازش واقعا ممنونیم چون بدون اون اصلا این داستان شکل نمیگرفت. حامد خودش هم یه پادکست داره به اسم ملنیوم، توش ماجراهای واقعی جالب رو تعریف میکنه. من اپیزود دومش رو خیلی دوست داشتم. داستان یه سرباز ژاپنی رو میگه که حدود 30 سال بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم هنوز تو فیلیپین به حالت آماده باش مونده و به جنگیدن ادامه میده. لینکاش تو توضیحات هست. منبع اصلیمون برای این سریال کتاب استیو جابز نوشته ی آقای والتر ایساکسون چاپ سال 2011 بوده. غیر از اونم مثل همیشه از مستندهای مربوط به استیو جابز و مصاحبه‌اش تو یوتیوب هم استفاده کردیم. اول اپیزود گفتم که بارجیل اسپانسر این اپیزود برای شما که تا آخر اپیزود رو گوش دادید و موندین یه پیشنهاد داره. اگه تا آخر تیر 1401 از بارجیل خرید کنید میتونید با کد تخفیف بایوکست 30,000 تومان تخفیف بگیرید. کد تخفیف توی توضیحات هست. مثل همیشه میگم بهترین کمک به بایوکست اینه که ما رو به بقیه معرفی کنید. اگرم دوست دارید میتونید از طریق لینکی که تو توضیحات هست بهمون کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکست کمک میکنه و باعث میشه بتونیم اپیزودهای بیشتری تولید کنیم. اما تاکید میکنم که شنیدن بایوکست همیشه رایگانه و رایگانم میمونه. سایتمون bayocastpodcast.ir و توی همه شبکه‌های اجتماعی هم با یوزر @bayocastpodcast پیدا میشیم. ممنون از اسپانسرای این اپیزود فروشگاه آنلاین آجیل و خشکبار بارجیل و سایت خونیاگر و ممنون از شما که بایوکست رو میشنوید.
This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to photoshop.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.